ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل نخواهد بود. تولید نفت اوپک به بالاترین سطح خود در 3 سال گذشته رسید. و به گزارش فوربس ایران بزرگترین بازار خودروی خاورمیانه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد نخواهد بود. آقای کری که روز سه‌شنبه در دفتر خبرگزاری رویترز در نیویورک سخن میگفت، افزود تخطی ایران از ممنوعیت‌های تسلیحاتی و موشکی به معنی نقض توافق هسته‌ای نیست. هرچند به گفته او در صورت وقوع چنین تخلفی سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهانی بدون بازگرداندن تحریم‌ها هم ابزارهای فراوانی در اختیار دارند. جان کری همچنین گفت که پیامی را از محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که به بیروت سفر کرده دریافت داشته، اما به محتوای این پیام اشاره ای نکرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که روش نظارتی جدید جایگزین کارشناسان سازمان ملل متحد خواهد شد و به گفته او آمریکا و متحدانش نظارت بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهند داشت. از دیگر سو رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با عضو ارشد کنگره آمریکا گفت موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط تل‌آویو واشنگتن آسیب بزند. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل که در نشستی خبری همراه با کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت، افزود فارغ از این که نظر کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران چه باشد، روابط راهبردی آمریکا و اسرائیل نباید خدشه‌دار شود. رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور انتقاد کرده بود که با ابراز مخالفت‌هایش علیه توافق هسته‌ای ایران موجب انزوای اسرائیل شده است. اما در همین خصوص یک ماه پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق جامع هسته‌ای، تلاش‌های 22 ماهی مذاکره کنندگان از یک سو، حال از دو سو دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در صدد همراه کردن افکار عمومی با این توافق هستند. در همین باره وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از واشنگتن به نیویورک رفت تا تلاش‌هاشو در همین ارتباط ادامه بده. گزارش هانا کاویانی رو بشنوید.
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا جان کری سه‌شنبه پرکاری رو در نیویورک سپری کرد. او که در روزهای گذشته بارها در مجالس قانونگذاری آمریکا حاضر شده و از توافق به دست آمده با ایران دفاع کرده، روز سه‌شنبه در یک نشست به میزبانی خبرگزاری رویترز شرکت کرد و در این باره توضیحاتی را ارائه داد. جان کری در نشست خبرسازان رویترز که حاضران در آن از فعالان عرصه اقتصادی و همچنین خبرنگاران بودند، از روزی یاد کرد که در ابتدای در اختیار گرفتن هدایت وزارت خارجه با رئیس جمهوری آمریکا درباره گزینه‌های برخورد با ایران سخن گفت.
هنگامی که من وزیر خارجه شدم و در اتاق کار رئیس جمهور با او تنها بودم، به او گفتم که آقای رئیس جمهور، اگر من به اسرائیل یا سایر کشورهای منطقه برم و بگم که گزینه نظامی در قبال ایران بر روی میزه، باید بدونم که شما واقعا در این زمینه جدی هستید، چون نمیخوام که پشتم خالی بشه و بدون پشتیبانی این کار رو بکنم. رئیس جمهور به من نگاه کرد و گفت جان، من به تو اطمینان میدم که من تنها رئیس جمهوری هستم که سلاح لازم رو برای چنین کاری فراهم کردم و این سلاح را مستقر کردم و اگر این تنها گزینه باشه این کار رو خواهم کرد. اما رئیس جمهور افزود که باور داره که ما در قبال دنیا مسئولیم که ابتدا از دیپلماسی استفاده کنیم تا ببینیم آیا میتونیم به یک توافق دست پیدا کنیم یا خیر. توافقی که بر مبنای اعتماد نباشه اما قابل راستی آزمایی باشه. و دوستان، من معتقدم که به چنین توافقی دست پیدا کردیم.
My friends, I believe we have that agreement. آقای کری سپس با اشاره به اینکه زمانی که او وزیر خارجه شد، ایران قابلیت‌های زیادی در عرصه هسته‌ای به دست آورده بود، گفت که حال آمریکا این پیشرفت را به عقب رانده است. البته جان کری همچنین گفت که اقدام نظامی برنامه ایران را به طور کامل از بین نخواهد برد.
اگر توافق از بین بره و ما شروع کنیم به فشار آوردن، واکنش ایران این خواهد بود که اوه چه خوب، اونها دارن دلیل خوبی به دست ما میدن که بمب بسازیم. کسانی که میگن باید از گزینه نظامی استفاده کنیم، باید بگم که این گزینه از بین نرفته و وجود داره، اما نظامی های ما به شما خواهند گفت که چنین گزینه‌ای فقط 2-3 سال ایران رو از سلاح دور خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا در این نشست خبرگزاری رویترز به موضوع سناریوهای محتمل در صورت مخالفت کنگره آمریکا با توافق جامع اشاره کرده و آن را در موقعیت سیاسی و اقتصادی آمریکا در عرصه بین المللی توضیح می‌دهد. جان کری در این باره گفته است:
اگه ما پشت کنیم و زیر توافق بزنیم و بعد به متحدین آمریکا بگیم که شما باید قوانین ما رو درباره تحریم‌ها در هر حال اطاعت کنید، دوستان من، خصوصا شما که فعال عرصه اقتصادی هستید، چنین کاری موجب میشه که به سرعت موقعیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره دنیا از بین بره.
البته این گفته وزیر خارجه آمریکا با انتقاد یکی از حاضران که مدیر عامل یکی از شرکت‌های مرتبط با سهام است مواجه شد که گفت تنها زمانی موقعیت دلار آمریکا تضعیف می‌شود که این کشور نتواند از جنبه اقتصادی در عرصه بین‌المللی رقابت کند. دیگر موضوعی که جان کری در این گفتگو به عنوان خطر رد توافق در کنگره مطرح کرد از جنبه سیاسی بود که گفت این مسئله رابطه آمریکا با متحدانش را تحت شعاع قرار می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در این نشست به مسائل جزئی‌تر توافق از جمله نحوه نظارت‌ها و بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی یا محدودیت‌های موشکی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل در قالب توافق هسته‌ای نخواهد بود، اگرچه گزینه‌های دیگری در این زمینه در دسترس آمریکاست. پیشتر مقام‌های ایرانی نیز در این زمینه صحبت کرده بودند و اعلام کردند که موضوع تسلیحاتی و موشکی بخشی از توافق نیست و تنها در قطعنامه شورای امنیت به آن اشاره شده و نقض آن قطعنامه نقض توافق هسته‌ای نخواهد بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید که نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر جان کری در خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حدود یک ماه پس از دستیابی به توافق. اما خبرها را ادامه میدیم با اخباری در این خصوص. تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران تا پاییز امسال برداشته می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با بیان این مطلب گفته است پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌ها علیه صنایع نفت و گاز ایران تا حداکثر اواسط آذر ماه آینده به طور کامل لغو شوند. بنا به همین گزارش، شرکت‌های ملی نفت ایران، مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی با دستور وزیر نفت خود را برای این تاریخ آماده می‌کنند. از سوی دیگر، رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نیز با رد شایعه افزایش تولید 500 هزار بشک نفت تا هفته آینده، تأکید کرد که تا پیش از لغو رسمی تحریم‌ها، ایران هیچ تغییری در میزان تولید فعلی نخواهد داد. در حال حاضر ایران 2 میلیون و 700 هزار بشک نفت خام در روز تولید و کمتر از 1 میلیون بشکه آن را صادر می کند. با افزایش تولید نفت ایران در ماه ژوئیه، تولید نفت سازمان اوپک به بالاترین سطح خود از سال 2012 میلادی رسید. به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، گزارش ماهانه اوپک نشان می‌دهد که تولید نفت در چارچوب کشورهای این سازمان در فاصله 10 تیر تا 10 مرداد ماه بیش از 100 هزار بشکه افزایش داشته است. بر همین اساس تولید این سازمان به 31 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده است. این در شرایطی است که عربستان سعودی بیشترین کاهش تولید را در همین مدت مشابه داشته است. هفته گذشته قیمت نفت در بازار لندن به کمتر از 50 دلار در هر بشکه سقوط کرد. و صادرات ترکیه به ایران در نیمه نخست سال جاری بیش از 30% افزایش یافت، در حالی است که صادرات ایران به این کشور 30% کاهش یافته است. و آخرین خبر این که شرکت‌های آمریکایی در حال بررسی موقعیت‌های تجاری در صنایع ایرانند. نشریه اقتصادی فوربس در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد با اعلام این مطلب نوشت این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی به دلیل ممنوعیت‌ها نسبت به رقبای بین‌المللی خود از بازار ایران دور ماندند.
چرا وزارت ارشاد از اکران فیلم رستاخیز عقب نشینی کرد؟
به نظر من بعضی وقتا محافظه‌کاری‌ها و در مواردی حالا
گفتگو با رئیس شورای صنفی نمایش.
برخورد اینجوری بشه و اول وزارت ارشاد رابطه‌ها و قانونمندی خودش رو رعایت بکنه و بعد اون زیر
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
یک خبر و پس از اون برنامه ملاقات رو خواهید شنید. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، گزارش‌های مربوط به درگذشت موکلش در زندان رو تکذیب کرده. با این خبر بریم سراغ برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 89 پس از برگزاری نشست شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد. در آن نشست اعضای شورای مرکزی تصمیم گرفته بودند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت معیشتی و صنفی معلمان اعتراض کنند. علی اکبر باقانی نایب رئیس کانون صنفی معلمان تهران در سال 89 همراه با محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل کانون و اسماعیل عبدی از دیگر اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. او و دیگر فعالان صنفی معلمان 2 ماه نخست را در بازداشت و در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراندند. پس از پایان دوره بازجویی و تکمیل پرونده علی اکبر باقانی و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش، آنها توانستند با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شوند. در آن پرونده که توسط قاضی پیرعباسی بررسی شد، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی علی اکبر باقانی را به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به شهرستان زابل محکوم کرد. اما علی اکبر باقانی در دستگاه قضایی پرونده گشوده شده دیگری نیز داشت که به اعتراضات معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی در سال 85 مربوط می شد. در آن پرونده این فعال حقوق صنفی معلمان به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که با تشکیل پرونده اتهامی جدید به حبس تعزیری تغییر ماهیت داد. با تایید محکومیت پرونده سال 89 در مجموع علی اکبر باقانی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. اجرای حکم علی اکبر باقانی تا سال 94 به تعویق افتاد. دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان ایران و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی کانون‌های صنفی سراسر کشور پس از چند بار احضار تلفنی در خرداد ماه سال 94 برای پیگیری روند پرونده خود به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کرد. پس از مراجعه آقای باقانی، او بازداشت و روند اجرای حکم زندان این فعال حقوق صنفی معلمان آغاز شد. عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران پس از بازداشت برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او ابتدا به بند 3 زندان رجای شهر منتقل شد که محل نگهداری زندانیان عادی در این زندان است. اما پس از مدتی علی اکبر باقانی را به سالن 12 زندان رجای شهر کرج انتقال دادند که در آن سالن شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نگهداری می شوند. پس از بازداشت و اجرای حکم زندان نایب رئیس کانون صنفی معلمان، این کانون و شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای از معلمان ایران خواستند تا در آخرین روز تیر ماه سال 94 در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کنند و در تجمع سکوت برای آزادی علیرضا باقانی و دیگر معلمان دربند شرکت جویند. آن تجمع با بازداشت شماری از معلمان حاضر در تجمع همراه شد. در بیانیه سازمان معلمان ایران از علی اکبر باقانی به عنوان مظهر صداقت، سادگی و بی‌آلایشی یاد شده بود که به نوشته نویسندگان آن بیانیه سال هاست که زبان گویا و صدای رسای معلمان ایران است. در آن بیانیه از مسئولان خواسته شده بود تا به اقدامات به نوشته بیانیه نویسان سازمان معلمان ایران اعتماد سوز خود پایان دهند.